قراردادش باقی مونده باشه میتونه برگرده. ولی ببینیم ما یه بحث قرارداد داریم و اراده طرفین، که اگر اراده خانم و کارفرما بر اینه که مثلا 29/12/1400 قرارداد خانم تمام بشه، خب وقتی قراردادش تمام شد دیگه ادامه قرارداد در اراده طرفینه، یعنی کارفرما میتواند قرارداد خانم رو تمدید بکند، میتواند
تمدید نکند. بله،
بحث دیگریه در مورد آقایون هم همینطوره، یعنی اینو نباید به پای نقص قانونی یا خلأ قانونی بذارید، در حال یه چیزی که تابع اراده طرفینه. تو سالهای اخیر خیلی اوضاع بهتر شده، کارفرماها حمایت میکنن از خانومها، چون احساس میکنن که وقتی یه خانومی میبینه با خانوم دیگری در محل کار این رفتار داره میشه که خانومی واردار میشه و زحم میکنه بعد نمیگرده به کار، اون خانومهای دیگری که شاغل هستن احساس میکنن خب احتمالا آخر عاقبت ما هم
همین خواهد شد. بله،
کارفرماها برای حفظ اعتبارشون، برای حفظ برند کارفرماییشون، من میبینم که خیلی اوضاع بهتر شده و خودداری میکنن.
بله،
من در مورد در حقیقت ایام مرخصی زایمان برای پدران هم اگر موافق باشید.
بله، اجازه بدین در یک بخش دیگری راجع به مرخصی بله پدران هم صحبت خواهیم کرد، اما این نکته رو اضافه کنیم که قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مستوجب سال 92 دارای یک ماده واحده و دو تفسره است. طبق تفسره دوی این ماده واحده به دولت اجازه داده میشه که مرخصی زایمان رو از 6 ماه به 9 ماه افزایش بده. شنوندگان بینندگان گرامی همچنان با افق روشن همراه باشید.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز که همراه هستید با افق روشن راجع به مرخصی زایمان والدین به وقت فرزند آوری صحبت میکنیم. شما هم هر نظر و دیدگاهی دارید لطفا پیام بدید به شماره 30102. یک بار دیگه اعلام کنم که این برنامه رو علاوه بر این که از مور رادیو سلامت میشنوید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت اینترنتی رادیو سلامت هم میتونید دنبال کنید، البته به شکل تصویری. برای ما پیام فرستادید، مادر محترمی نوشتم پس یک مادر بعد از زایمان باید تا یک سال با بچهش در دادگاه باشه و از اجرای این نوع قانون به این ور و اون ور شکایت ببره. هموطن دیگری نوشتن که به نظر من 3 روز مرخصی برای پدران کافی نیست. هموطن دیگری نوشتن که یه بچه داریم به کارامون نمیرسیم. و البته پیام های مختلف که اگر اجازه بدین در فرصت دیگری خواهم خوند. آقای برومید در خدمت شما هستیم، اگر پرسشی هست بفرمایید. آقای خوشبختی هم پشت خط هستن. بله،
در حال همراهی میکنن ما رو. سرکاغم شهبازی، خب همطور که شما فرمودید بالاخره خب مشخصه دیگه، این قانون با نگاه حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری در حقیقت تصویب شده.
بله،
که خب حالا برخی از سازمانها و دستگاه اجرایی مثل وزارت بهداشت با پیشبینی منابع لازم این قانون رو اجرایی کردن، اما برخی دستگاه ها مثل وزارت آموزش پرورش از اجرای اون شونه خالی کردن. حالا به بخشای دولتی هم بپردازیم، حالا بخشای خصوصی که دیگه جای خود داره.
بله،
اونها بمانه. بحث در حقیقت شکایت هم هست که سالانه نزدیک به حدود 14,000 پرونده ما داریم در حقیقت، که گاهی اوقات رسیدگی به اونها هم خودش زمانبر هست و قوه قضاییه و
بالاخره رسیدگی نشه.
به عنوان نمونه من یه گزارش کوتاهی خدمتون تقدیم کنم، ما صدای یکی از این مادران رو مثلا به عنوان نمونه بشنویم الان.
چطور در صورتی که سایر بیمه ها مرخصی بعد از زایمان رو 9 ماه در نظر میگیرن، این مرخصی در بیمه تامین اجتماعی فقط 6 ماه هست. بنده با وجود یک بچه در شرایط سخت کرونایی چطور میتونم درگیر شکایت بشم؟
خب این که بله، خب این بالاخره خب
بله،
در واقع موردی هست که مطرح میشه.
البته خدمتتون عرض کنم و همینطور خدمت همه شنوندگان بینندگان که هفته گذشته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حل مشکل چند ده هزار تن از بانوان بیمه شده تامین اجتماعی خبر داد که بر این اساس افزایش مدت زمان دریافت هزینه بارداری از 6 ماه به 9 ماه در واقع تصویب شده.
بله،
تامین منابع اون هم به تصویب دولت رسیده که البته در صحبت آقای دکتر خوشبختی هم این نکته رو شنیدیم.
بله، حالا یه تیکه هم از صحبت‌های آقای غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری رو بنده دارم که
بله،
تقدیم حضورتون کنم.
این 14000 پرونده هم هزینه برای اشخاص داره، برای خود شکات داره، صرف وقت باید بکنن، هزینه باید متحمل بشن، هم برای سازمان تامین اجتماعی که دفاعیه بده برای این موضوع، لایحه دفاعی برای هر کدومشون بده، برای موردی که موضوعی که کاملا روشن و برحق است و چندین رأی وحدت رویه داره.
بله، صحبت‌های جناب آقای غلامرضا مولویگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری داریم. مدیران تأمین اجتماعی، حالا درسته که توی برنامه ما پاسخگو نیستند و جوابی برای گفتن حالا نمیدونم دارند یا ندارند، به هر حال پاسخ ندادند.
ندادم بله.
توی صحبت‌هاشون دلایل این مشکلات رو توضیح دادند. از جمله جناب آقای مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که اگر موافق باشید بخشی از صحبت‌هایشون رو هم بشنویم.
برای تامین اجتماعی همچین بار مالی پیش بینی نشده. در سال حدود 70000 و بالغ بر 70000 کمک بارداری پرداخت میشه. اگه دولت محترم تفاوت اون 6 ماه به 9 ماه رو به عنوان مطالبات سازمان تامین اجتماعی و به عبارتی جزء بدهی‌های خودش در واقع بپذیره، سازمان تامین اجتماعی آمادگی داره بدون مراجعه افراد به مراجع قضایی این قضیه رو حل و فصل کنه و مشکل بیمه شده عزیز رو مرتفع کنه. مجلس محترم شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان به جای اینکه بگه 6 ماه به 9 ماه افزایش می‌یابد، گفته به دولت اجازه داده می‌شود. این لفظ عبارت اجازه داده می‌شود که زمینه بروز همین اختلاف‌هایی هستش که در واقع شکل.
خب بالاخره این هم داستان‌هایی هست که بین دولت و مجلس و بالاخره موارد دیگه هم که حالا خود تامین
مجریان.
بله و مجریان در حال وجود داره. فعلا ما می‌تونیم بگیم که سرکار خانم شهبازی، اون حالا جستجوهایی که ما داشتیم چه با افرادی که در واقع شامل این قانون میشن چه در حقیقت مسئولین، به این نتیجه رسیدیم که به هر حال فعلا زبانن تصویب شده ولی قانون عملا حمایتی نمیکنه، نه از مادران نه از پدران. پدران رو که اصلا بذاریم کنار، من نمیدونم حالا میتونم خودم رو مثال بزنم،
نه خب مشکلی نیست،
ما خرید خدمات هستیم، نیروهای خرید خدمات هستیم که با تامین اجتماعی هم در واقع قراردادمون یعنی زیر نظر تامین اجتماعی و با سازمان صدا و سیما بسته میشه. و خب زمانی که ما وارد در واقع این امضای قرارداد شدیم، من خودم وقتی فرزندم به دنیا اومده من این مشمول این قانون نشدم، شخص خودم رو عرض میکنم.
خب با این مشکلی که شما هم مبتلا بهش هستیم بریم سراغ مرخصی پدران، موضوعی که آقای دکتر خوشبختی هم میخواستن که در ادامه برنامه افق و روشن پیگیری کنیم. آقای دکتر خوشبختی صدای ما رو دارین؟
بله بله بله. من چند تا توضیح در مورد این تلفنایی که پخش شد بدم.
بله
تلفن نبود آقای دکتر، مصاحبه هایی بود با مسئولین در حقیقت.
بله، یه مادر محترمی اول تماس گرفتن گفتن باید یک سال توی راهروها باشم. اولا دیوان عدالت اداری مدت هاست که شکایتش رو الکترونیک کرده، یک این دو این که فقط نیاز به مراجعه حضوری ایشون نیست، دو این که به محض این که شکایت میشه ظرف یک هفته تا 10 روز رأی اولیه یعنی دستور موقت صادر میشه. پس برای دیگه مادر مطمئنه که مدت مرخصیش به 9 ماه افزایش پیدا کرده. اینم نکته دوم. نکته سومی که هر چند من در حقیقت تلفن سومتون بود، گفتن که به دولت گفته شده در قانون که به دولت اجازه داده می شود. دولت در تیر ماه سال 92 اجازه رو صادر کرد و بلافاصله هم همون زمان معاون اول رئیس جمهور موضوع رو به در حقیقت وزارت کار ابلاغ کرد. پس بنابراین دولت این اجازه رو صادر کرده.
خب این صداها صداهایی بود که جدیداً در واقع ضبط شده و مصاحبه انجام شده. آقای دکتر خوش
آقای مهدی شکوری بله مدیر کل
بله ولی اگر یه در حقیقت سرچ ساده روی پایگاه اطلاع رسانی دولت مصوبه تیر ماه در حقیقت معاون وقت رئیس جمهور رو میتونن ملاحظه بکنن که در تیر ماه سال 92 این اجازه دولت داد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
خب شاید این وزارت خونه کوتاهی کرده
احتمالاً.
آره ما اتفاقا صحبتاشون هم داریم، صحبتای سرها خانم رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و وزیر محترم کار تعاون کار و رفاه اجتماعی هم داریم. من اجازه میفرمایید که اون رو پخش کنیم اگر صلاح میدونید؟
به نظر من گفتگو رو ادامه بدید آقای برومیده. بله ساعت 9:42 دقیقه است. خب باشه مشکلی نیست، پخش کنیم
اگر صلاح میدونید. سرکار خانم فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای محمد شریعت مندی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، صحبتشون مال سال 99 اواخر سال 99 هست.
برای حل مشکل در کمیسیون اجتماعی با مدیران سازمان تامین اجتماعی گفتگو شد. حتی سازمان تامین اجتماعی پذیرفتن در صورتی که دولت حتی متعهد بشه به مازاد مبلغ همکاری لازم رو داشته باشن که متاسفانه دولت زیر بار این موضوع نرفت.
مصوبه هیئت وزیران رو برای تغییر به 9 ماه ما تنظیم کردیم، مصوبه هیئت‌نامه رو به هیئت وزیران ارسال کردیم که امیدواریم ان شاءالله با تصویب در هیئت وزیران و تامین اعتبار اون تاسیس سالن برنامه در سال 1400 این امکان فراهم بشه
ان شاءالله.
خب به چند نمونه از پیام ها هم در واقع اشاره داشته باشیم. خانم محترمی نوشتن که خانم حق و تدریسی هستن اما موقع بارداری و زایمان هیچ مرخصی به ایشون تعلق نگرفت. خب شما هم اشاره کردین آقای برومیدی که
بله.
وزارت خونه هایی که سرپیچه کرده از اجرای این قانون وزارت آموزش و پرورش بوده. دوست دیگری هم نوشتن که چه اصراری برای فرزند آوری دارید و همینطور برای ما نوشتن که وام فرزند آوری مگه نباید 70 میلیون تومان باشه البته برای فرزند سوم. پرسش های مختلفی رو مطرح کردن آقای دکتر خوش وقتی اما اصل ماجرا راجع به مرخصی زایمان هست برای مادران و پدران. خب ماجرای مادران رو که توضیح فرمودی خب قانون وجود داره منتها برخی از دستگاه ها سرپیچی میکنن اما در خصوص مرخصی پدران خوشبختانه در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از پدران هم به خوبی حمایت شده و بر اساس این قانون خب پدران هم میتونن 2 هفته به مرخصی زایمان برن البته اگر که فرزند دو قلو داشته باشن یا بیشتر 1 ماه. خب در خصوص اجرای بند مربوط به مرخصی پدران چه چالش‌هایی وجود داره؟
عرض می‌کنم من قبل از اینکه برم سراغ مرخصی پدران شماره مصوبه دولت رو خدمتتون عرض کنم. شماره مصوبه هست 92091 تاریخش هم 19/4/1392
بله.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ کردن که دولت تصدیق کرد که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون در مصوبه 1392 مدت مرخصی زایمان برای خانم‌هایی که فرزند 1 قلو و 2 قلو دارن به 9 ماه برسه.
بله.
در دولت تصدیق شده و در کار هم ابلاغ شده. این هم. در مورد پدران هم از همون زمانی که این قانون تصدیق شد برای پدرانی که واجد این چند شرط باشند مدت مرخصی پدران 2 هفته تعیین شد. شروط اینهاست. اولا پدر در حقیقت بایستی شاغل به کار باشه چون بایستی وجه این مرخصی رو کارفرما پرداخت کنه نه به تأمین اجتماعی. ثانیا مادر که ما در مورد پدر الان داریم صحبت می‌کنیم همسر این پدر بایستی از مرخصی زایمان استفاده کرده باشه. پس اگر مادر از مرخصی زایمان استفاده کرده باشه پدر میتونه از روز ولادت فرزند به مدت 2 هفته از مرخصی زایمان مرخصی پدر شدن استفاده بکنه.
بله.
اونها از ابتدای سال 96 که قانون برنامه 5 ساله 6 توسعه جاری شد مدت مرخصی پدران در بخش‌های دولتی و عمومی به 3 روز کاهش پیدا کرد. پس بنابراین مدت مرخصی پدران در بخش خصوصی همچنان همون 2 هفته هست اما برای بخش دولتی و بخش عمومی این مدت به 3 روز کاهش پیدا کرد تا پایان برنامه 5 ساله 6 یعنی تا پایان سال 1400 به این دکرد.
بله.
حالا از 1401 به بعد به چه شکلی بشود اون موضوع دیگری.
درسته.
این مرخصی به همه کارکنانی که مشمول در حقیقت رابطه استخدامی دارن با کارفرماشون تعلق میده. ما نیروهای خرید خدماتمون اگر مشمول قانون کار باشن و در بخش خصوصی مشغول باشن 2 هفته هستن. ولی همکار محترم که فرمودن جناب برومیده گفتن که در سازمان صدا و سیما چون بخش عمومی محسوب می‌شود مدت مرخصی پدران 3 روز هستش. پس برابر این همکارانی که در سازمان صدا و سیما مشغول هستن چون بخش عمومی محسوب میشه مدت مرخصیشون 3 روزه ولی در حقیقت آقایونی که پدرانی که در بخش خصوصی هستند مدتش 14 روزه.
بله خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر خوشبختی. همچنان در خدمتتون هستیم. اگر اجازه بفرمایید صدای مردم رو بشنویم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
مبارک. سلام شما شغلتون چیه؟
کارمند بودم.
من کارمند هستم.
شما چند سال ازدواج کردید و چند تا فرزند دارید؟
من 7 سال ازدواج کردم و 2 تا فرزند دارم، یه پسر یه دختر.
4 تا.
شما از مرخصی زایمان استفاده کردی؟
بله.
خانم من خیلی راحت طبق اون قوانینی که بود از مرخصی زایمان استفاده کردم.
استفاده کردم، سالی که رزهن کردم 4 ماه به هم مرخصی دادم.
شما به عنوان پدر از مرخصی تولد فرزند استفاده کردید؟
نه نداشتیم.
ولی دوره ما نبود. الان اگه جدیدم شده باشه نمیدونه، ولی دوره ما نبود.
2 روز استفاده کردم از مرخصی. البته قانون نبود ولی اداره خودمون تشویقی 2 روز بهمون مرخصی دادن.
ولی خب چه بهتر که پدرم در کنار مادر باشه و به هر حال با هم همکاری کنن توی دوران سختی که اول تولد بچه هست. بهتره که با هم باشن، همکاری کنن، کار بهتر انجام میشه.
بچه تا اون موقع که بخواد 4 ماهش بشه تازه بخواد یه چیزی بفهمه. بعد اون موقع است که مادر از خب بچه از مادر جدا میکنن. بعد من هر دفعه مثلا شوهرم بچه رو برم داشت میوردم اداره.
معمولا بعضی از خانم ها و پدران نمیتونن از این مرخصی استفاده کنن چون نگران کارشون از دست بدن. شما چه مدت مرخصی داشتید و چند مدت استفاده کردید؟
من اون زمان مرخصی گرفتم فقط برای زایمان همسرم، ولی بعد از اون دیگه به من مرخصی ندادن.
البته وقتی که خانومم فارغ شدن مرخصی گرفتم، ولی از مرخصی استحقاقیم کم شد و خیلی دوست داشتم که مثلا مرخصی مثلا 2 هفته‌ای بهم میدادن که پیش خانومم بودم خیلی بهتر بود.
فقط در طول سال همون مرخصی استحقاقی متونستم بگیرم.
اگه بخواد تا 9 ماهه بخواد برسه بچه دیگه اون موقع اشکال نداره، مشکلی نیست که بخواد را هیچ کسی بخواد بذارتش، ولی تا اون موقع گناه داره. یعنی بچه رو نمیشه همجور رها کرد که بخواد مثلا 3 ماه مرخصی داشته باشه. ولی اگه مثلا همسرشون هم که بخوان مرخصی بهشون بدن میتونن کمک حالشون باشن، هم به بچه رسیدگی میشه هم روی مادر بالاخره تاثیر داره.
خب خیلی متشکرم، انشالله که تولد فرزندتون مبارک باشه و قدمش خیر باشه. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
ساعت 9:50 اینجا افق روشن، برنامه‌ای که از موج رادیو سلامت میشنوید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و از سایت اینترنتی رادیو سلامت هم میتونید ببینید و بشنوید. راجع به مرخصی فرزند آوری صحبت میکنیم برای مادران و پدران، گزارش رو هم شنیدیم. اما پیامی هم داریم، هموطن گرامی فرستادن، زن و شوهری که صاحب نوزاد میشن بایستی این مدت مرخصیشون با کفش فولادی حسابی دوندگی کنن، البته اگه زمان دوندگی کم نیارن. و در ادامه نوشتن که این چه قانونیه که لقمه رو بایستی دور سر چرخاند. همچنان در خدمت آقای دکتر آرمین خوشبختی هستیم، کارشناس ارشد روابط کار، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران. جناب آقای برومیده تقریبا 4-5 دقیقه زمان داریم، بفرمایید.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر خوشبختی، با توجه به فرصتمون هم کوتاه هست، شما هم اشاره می‌فرمایید که همیشه در واقع این قانون به عنوان مصوب در واقع هست و الان هم موجود هست دیگه. ما با این مشکل نداریم، ما با در واقع اجرا مشکل داریم که به هر حال قوه مجریه هم وظیفه اجرای قانون رو بر عهده داره. یه سوال من از محضرتون می‌پرسم با توجه به فرصت کوتاه هست، یکی اینکه چرا اینقدر تعدد روزها یا تعدد ایام داریم؟ ما یه جا اعلام میشه که 3 روز هست، یه جا اعلام میشه 2 هفته هست اینها، بعد این قانون تا چه زمانی تعلق میگیره به مشمولین؟
انگار دست خود کارفرماست هر تعداد روز و هفته که دوست داشته.
آره،
باشه مشخص.
آره، قانون اگر باشه دیگه باید مصوب باشه و دقیق باشه
در همه جا.
بله، خدمت شما هستم که نه، اولا دست کارفرما نیست، همونطور که دست در حقیقت تامین اجتماعی هم نیست، یعنی همونطور که با اختیار و تصمیم گیری تامین اجتماعی نیست، کارفرما هم نمیتونه تصمیم بگیره، این باید قانونه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا در بخش خصوصی و دولتی 3 روز تعیین شده، در بخش خصوصی مدت 14 روز تعیین شده. شاید دلیلش اینه که دولت نتونسته بودجه رو تامین کنه، اما با خودش فکر کرده که خب کارفرما در هر حال باید بودجه رو تامین بکنه. یه در حقیقت جور میشه گفت که تبعیض گذاشتن بین کارکنانی که در دولت مشغول به کار هستند و کارکنانی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. این مدت مرخصی که 14 روز یا حالا 3 روز هست، این مدت مرخصی قابل ذخیره سازی و قابل بازخرید کردن و قابل استفاده در زمان دیگری نیست. یعنی از روز ولادت فرزند تعلق میگیره و از همون روز هم باید مدت حالا یا 3 روز یا 14 روز استفاده بشه. نکته چه هست اینه که به هر حال گاهی اوقات هست که نقش رسانه ها یعنی همکاران شما و خود شما پررنگ‌تر نشون داده میشه و باید اون اطلاع رسانی وجود داشته باشه. هرچند شما همیشه اطلاع رسانی رو کردید ولی عمدتاً زینفعان قانون باید مطالبه کنن اجرای قانون رو تا قانون به اجرا در بیاد و در حقیقت به شکل اجرایی
یعنی شکایت ها رو ادامه بدن کماکان. بسیار هم سپاسگزارم.
بله، طبق گزارش یونیسف بهترین کشور در ارائه مرخصی پدر شدن کشورهای ژاپن، کره جنوبی و پرتغال هست. ضمن اینکه سوئد هم به عنوان یکی از بهترین کشورهای جهان در زمینه مرخصی زایمان رتبه بندی شده. بعد از تولد فرزند هر دو والدین واجد شرایط مرخصی 480 روزه هستند. این مرخصی همراه با حقوق و هر دو با وجود مرخصی میتونن حقوقشون رو دریافت کنن. مقدار حقوق دوره مرخصی زایمان هم 80% حقوق دریافتی والدین مشخص میشه. و در پایان آقای دکتر خوشوقتی، 2 دقیقه زمان داریم برای اینکه بتونیم به این استانداردهای جهانی نزدیک بشیم، آیا تغییر و تحولاتی نیاز هست که در زمینه استحقاق مرخصی تولد فرزندان در کشورمون برنامه ریزی کنیم برای والدین؟ و ضمن اینکه خب ما باید به سمت افزایش جمعیت هم حرکت کنیم و بحث اصلی همین است که مادران و پدران در این شرایط و در زمان فرزندآوری بتونن با طیب خاطر این روزها و ایام رو سپری کنن.
بله، خدمتتون عرض کنم که واقعیتش اینه که خلأ قانونی وجود نداره، خلأ اجرایی هم وجود نداره. یعنی درسته که تامین اجتماعی به هر حال زیر مجموعه وزارت کار هست، ولی وقتی که یکی از مادران میره شکایت میکنه در دیوان عدالت اداری، بلافاصله تامین اجتماعی مکلف میشه که مدت مرخصی رو به 9 ماه افزایش بده و وجهش رو هم پرداخت بکنه. پس میخوام بگم تا حدودی بحث قانون و بحث اجرا وجود نداره، بحث مطالبه هست. یعنی باید این فرهنگ به وجود بیاد که کارکنان بدونن که اگر که جایی حقشون بهشون داده نمیشه، ابتدا با مذاکره به کارفرماشون مراجعه بکنن، اون حق رو مطالبه بکنن. و طبیعتاً وقتی ما مطالبه نکنیم، بدیهیه که من یه مثالی در فرهنگ ما هست، میگیم حق گرفتنی است. ما باید اول مطالبه بکنیم. من نمیگم حتما بریم شکایت بکنیم، ابتدا مطالبه بکنیم، مذاکره بکنیم، این رو بخوایم. در اغلب موارد کارفرماها هم وقتی مطالبه میشه ازشون این رو میپردازن. پس بله، فرهنگ ما از این فرهنگ یه مقداری میتونم بگم که تعارف و به هر حال عدم شفافیت تبدیل میشه به اینکه ما مطالبه بکنیم.
درست. خب مطالبه سر جاش آقای دکتر خوشوقتی، متاسفانه مثل که اونجا هم این قضیه یک مقدار مشکل داره.
طبیعتاً بله، ولی به هر حال ببینید، من فکر می‌کنم که ما نباید همه جا دنبال مطالبه، دنبال نظارت باشیم. به هر حال وقتی من خودم دنبال حقم نباشم و مطالبه نکنم، کسی از آسمون که نمیاد دنبال حق من و حق من رو مطالبه بکنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر خوشبختی. امیدوار هستیم که قانون هر جایی که به هر حال باید اجرا بشه اجرا بشه. مطالبه گری همواره وجود داره، اما دستگاه‌ها و دستگاه‌های ناظر و مجری هم باید با مردم همراهی کنن. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه افق روشن امروز رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم از هموطنانی که پیام‌های جور و جوری برای ما فرستادن. دستشون درد نکنه، انشالله روز دوشنبه هم با شما عزیزان شنونده و بیننده همراه خواهیم بود با یک موضوع ورزشی. آقای برومیده خیلی ممنون،
سپاسگزارم،
خواهش میکنم، وقتتون بخیر. خدا حافظ.
خب ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه افق روشن، خدمتون عرض میکنم که در مسیر انتخاب برنامه ایست که میتونه به ما کمک کنه برای انتخابهای درست و ما در آستانه یک انتخاب بزرگ هم هستیم که همه ما در سراسر ایران باید آگاهانه در این انتخابات شرکت کنیم. 9:55 دقیقه و در مسیر انتخاب.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
هر چی مرنده فقط به قولش عمل کنن،
تورم رو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من امین زیایی هستم و میخوام ازتون دعوت کنم دقایقی رو با من در مسیر انتخاب قدم بزنید. در این مسیر ما قصد داریم خودمون رو برای مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم، انتخابات ریاست جمهوری 1400.
همه ما میدونیم که بررسی صلاحیت افرادی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام میکنن بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و البته از بین این افراد کسانی هم هستن که بنا به دلایلی صلاحیتشون تایید نمیشه و از این رقابت حذف میشن. اما دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت این افراد چیه؟ اصلا چرا علت رد صلاحیت ها به طور شفاف به مردم اعلام نمیشه؟
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی.
در پاسخ به این سوال که اکثرا هم مطالبه گر این سوال هستند، دو تا نکته رو باید واقعا از لحاظ حقوقی در نظر داشت. یک از لحاظ شکلی، دو از لحاظ ماهوی. از لحاظ شکلی هر گونه عدم انتشار دلایل رد صلاحیت افراد ممنوعه، قانونگذار اون رو ممنوع کرده و اجازه نمیده که سوابق افراد رو عموم بدونن. چرا؟ چون افراد دارای سلایق، بینش ها و طرز تفکرات خاص خودشون با توجه به ظرفیت های برگرفته هستن، در حالی که اگر یه شخصی در واقع به هر دلیلی رد صلاحیت بشه، این میتونه دستاویزی بشه برای بسیاری از تفسیر کننده ها و رای دهنده ها و در واقع رسانه ها و کسانی که در واقع این گونه موارد رو با تحلیل های متفاوت دنبال میکنن. بنابراین این رد صلاحیت به خود شخص اعلام خواهد شد. نکته دوم بحث معاویز. خب یک ممانعت های عرفی و اجتماعی هم هست، یعنی اینکه اگر یک کسی در واقع کاری کرده باشه که با معیارهای صلاحیت شورای نگهبان مقایر باشه، این نباید عمومیت داشته باشه، این نباید در ملأ عنوان باشه. به هر حال نهاد نظارتی شورای نگهبان یک نهادی است که با توجه به شاخصایی که داره اجازه نده بعضی از افراد که اگر خدایی نکرده دارای مشکلاتی هستن اینها در اون منصب قرار بگیرن، اما این به اون معنا نیست که اگر در اون منصب قرار نگرفتن از همه حقوق اجتماعی محروم بشن. اگر که این مسئله در عموم مطرح بشه، ممکنه بسیاری از فرصت‌های اصلاح، بسیاری از فرصت‌هایی که شخص میتونه تو اجتماع داشته باشه برای ادامه حیات و زندگی ازش ساقط کنن و دیگه او رو در جامعه منزوی قرار بدن. بنابراین شورای نگهبان از لحاظ اجتماعی و عرفی و اخلاقی نمیتونه رد صلاحیت های اشخاص رو عمومی کنه و به سمع و نظر عموم برسونه.
با من قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب
یکی از وظایفی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده نظارت بر انتخاباته. فلسفه نظارت بر انتخابات مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردمه. شورای نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی رو بر عهده داره و یکی از جلوه‌های نظارت بر انتخابات نظارت بر احراز صلاحیت انتخاب شوندگانه.
برخیز برخیز ای جوان، آماده شو ای پهلوان، شوری به پا کن در جهان، آهنگ پیروزی بخوان، آهنگ پیروزی بخوان، ایران صدایت میزند، در بازه ها را باز کن، با پرچم آزادگی تا قله ها پرواز کن، تا قله ها پرواز کن.
تجربه دیروز، انتخاب فردا.
دکتر سید علیرضا مرندی، فوق تخصص اطفال و وزیر بهداشت دولت‌های چهارم و ششم.